شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های دانستنی‌های نقل و انتقال پول در استرالیا رو تقدیمتون می‌کنیم و امیدواریم که از شنیدن قسمت‌های قبلی و همچنین این قسمت استفاده لازم رو ببرید. جناب آقای نیما کمیلی پور، مدیریت صرافی سام، میهمان این برنامه ما هستند و امیدواریم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کمیلی پور سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام به شما و شنوندگان گرامیتون، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
خیلی ممنونم جناب کمیلی پور. خب یکی از موضوعات مهمی که ایرانیای خارج از کشور باهاش درگیر هستن موضوع حساب‌های بانکی هستش. لطفاً یه مقداری راجع به حساب‌های بانکی در خارج از کشور توضیح بفرمایید و نکات مهمی اگر در این زمینه هست بفرمایید که چه چیزهایی باید رعایت بشه.
همونطور که قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، میدونید که بعضی از کشورها متاسفانه یا عضو کنوانسیون FATF نیستن یا به صورت کامل عضویت ندارن و یا به صورت کامل اجرا نمی کنن بنهای اون رو، و این در واقع خیلی تأثیر میذاره بر روابط بانکی شهروندانشون با بانک های خارجی و خود اون کشور بانک هاشون با بانک های خارجی. و متاسفانه با توجه به اینکه ایران هم جزء لیست سیاه FATF هستش، شهروندای ایرانی تقریبا تو تمام کشورهای دنیا، حتی کشورهایی که روابط تجاری خیلی نزدیک با ایران دارن مثلا کره جنوبی، امارات، حتی روسیه، مشکل بسته شدن حسابای بانکی رو دارند و اینجا تو کشور استرالیا هم همچنان به همون شکلی هستش که تو بقیه کشورها هست و بانک‌ها متاسفانه نسبت به حساب‌های ایرانی و نقل و انتقالاتی که به ایران انجام میشه خیلی حساسن. و طنز قضیه این هست که تقریبا این مشکلاتی که ما ایرانی ها داریم در حد مشکلاتی هستش که شهروندهای کره شمالی دارن، چون ایران و کره شمالی تنها دو تا کشوری هستن که همچنان تو لیست سیاه FATF قرار دارن و خب این رو تمام مؤسسات مالی دنیا از جمله بانک‌ها اطلاع دارن و حساسیت تراکنش های شهروندان این دو کشور رو خب قطعا خیلی بالا میبره و ریسک بالایی از نظر مؤسسات مالی افرادی که با این کشورها مبادله میکنن دارن. و ایرانی ها چون بالقوه فرض میشه که قطعا یه ارتباط مالی ممکنه با ایران داشته باشن، این حساسیت از نظر مؤسسات مالی به صورت بالقوه بر روشون وجود داره.
بله ممنونم از نکاتی که گفتین. حالا ایرانی‌ها چه نکاتی رو باید برای افتتاح حساب مد نظر داشته باشن با توجه به که گفتین که خب حساسیت روی ایرانی‌ها هستش؟
خدمت شما عرضم، تو استرالیا خوشبختانه تعداد بانک‌ها زیاد هست و تقریبا هر سال هم به تعداد بانک ها اضافه میشه. در نتیجه خیلی نباید نگران این باشن که حسابی بسته میشه و مشکل خاصی ایجاد میشه. بانک ها ارتباط خاصی با هم دیگه ندارن، از نظر قانونی هم اجازه ندارن اطلاعات مشتری هاشون رو با هم دیگه شیر بکنن. در نتیجه اینکه حساب یه مشتری تو یک بانکی بسته بشه لزوما به این صورت نیستش که تو بانک های دیگه براشون مشکل ایجاد بشه، مگر بانک هایی که زیر مجموعه هایی دارن. مثلا وقتی که بانک وستک حساب یک مشتری رو میبنده، تو نامه‌ای که به مشتری میزنه میگه مثلا این بانک ها مثل سنجور، بانک ها ملبورن و بانک های زیر مجموعه من هم دیگه به شما خدمات نمیدن. ولی این قضیه بانک های زیر مجموعه خیلی نادر هست تو استرالیا و بقیه بانک ها از بسته شدن حساب بانکی در اون بانک مطلع نمیشن و مشتری خیلی راحت میتونه سویش بکنه توی بانک دیگه. نکته اصلی تو افتتاح حساب بانکی این هستش که مشتری ها خیلی، مخصوصا کسایی که تازه مهاجرت کردن یا قصد مهاجرت دارن، خیلی تو افتتاح حساب بانکی عجله نداشته باشن. معمولا قبل از اینکه کسی وارد استرالیا بشه، قبلا اینجوری بود که بانک ها، بعضی از بانک های بزرگ برای مشتری ها حساب باز میکردن و خب قطعا کسی که داخل ایران هست و هنوز وارد خاک استرالیا نشده مجبور هستش که از پاسپورت ایرانیش برای افتتاح حساب استفاده بکنه. این افرادی که و دوستانی که به این شکل حساب باز کردن، سعی بکنن بعد از اینکه وارد خاک استرالیا شدن، اولین کاری که میکنن یک کارت شناسایی عکسدار از دولت استرالیا بگیرن. این کارشناسایی ممکنه گواهینامه رانندگی باشه و یا ممکنه ایج کارت یا فوتوکارتشون باشه. معمولا گرفتن گواهینامه رانندگی یه ذره زمان میبره. در نتیجه به نظر من منطقی این هستش که در وهله اول از معمولا هم به این صورت هستش که اون دپارتمانی که گواهینامه رانندگی رو صادر میکنه این فوتوکارت یا ایج کارت رو یا پروف آف ایج رو صادر میکنه. اینا کارت های شناسایی عکسداری هستن که خوشبختانه نشنالیتی دارنده روشون مشخص نیست. در نتیجه بهترین گزینه برای افتتاح حساب بانکی هستن. یعنی در واقع دوستانی که میخوان افتتاح حساب بانکی بکنن حتما توجه داشته باشن که از پاسپورت ایرانیشون حداقل برای افتتاح حساب بانکی استفاده نکنن و از این کارت های در واقع شناسایی که دولت صادر میکنه برای افتتاح حساب بانکی استفاده بکنن. یکی دیگه از فوایدی که این کارت‌های شناسایی عکسدار دارن این هستش که بانک‌های اینترنتی که داخل استرالیا هستند هم با این کارت‌ها برای مشتریاشون افتتاح حساب می‌کنن. یعنی اگر کسی گواهینامه رانندگی نداشته باشه با این فوتوکارت، ایج کارت یا پروف آف ایج ها هم میتونن افتتاح حساب بکنن توی بانک‌های اینترنتی.
بله، فقط یه نکته این که حالا میگین که از کارت شناسایی ایرانی ترجیحاً حالا پاسپورت منظورتون است استفاده نکنین. حالا بانک رو من یادم نمیاد ولی اکثر جاها اینطوری هستش که حتما محل تولد رو سوال میکنن که کجا هست. خب به واسطه این هم متوجه میشن که ایرانی هستیم. این رو چه کار میشه کرد؟
ببینید خب قطعا همینه. بعضی از بانک ها تو فرمایی که برای افتتاح حساب دارن place of birth رو میپرسن. دیگه اونجا کارش نمیشه کرد. یعنی عملا وقتی که شما place of birth رو ذکر میکنید تو سیستم اونها ذکر میشه. ولی مسئله این هستش که اگر که تو یک بانکی همچین سوالی از شما پرسیده نشود خب عملا نیازی هم نیستش که به بانک اعلام بشه که شما نشنالیتیتون چی هست. متاسفانه افتتاح حساب با هر پاسپورتی ممکنه نشنالیتی ایرانی رو نشون بده. یعنی چه پاسپورت ایرانی رو شما استفاده کنید چه پاسپورت استرالیایی بالاخره شما پلیس آف برثتون توش مشخصه. پاسپورت ایرانی که کاملا مشخصه که کجا صادر شده ولی تو پاسپورت استرالیایی هم متاسفانه یه قسمتی هست که پلیس آف برث رو مشخص کرده. بعضی از شهرها ممکنه مثلا شهرهای بزرگ ایران شهرهایی باشن که خب همه میشناسن مثلا تهران، اصفهان، شیراز، مثلا تهران این دیگه کاملا مشخص میشه. در نتیجه بهترین راه افتتاح حساب همچنان همون کارت‌های شناسایی عکسداری هستش که دولت صادر میکنه.
بله خیلی ممنونم. حالا بانک‌های استرالیا با هم اصولا تفاوتی دارند یا نه از نظر خدمات به مشتریان؟ مثلا آیا بانکی هستش که اصطلاحاً آسان‌تر بگیره یا سخت‌تر بگیره؟
ببینید کلن بانک های استرالیا به دو قسمت تقسیم میشن. اسمشو گذاشتن بانک های اصلی و فرعی یا در واقع بانک های بزرگ و کوچک یا بانک هایی که برانچلس هستن و بانک هایی که برانچ دارن. میدونید که تعداد محدودی از بانک های استرالیا هستن که شعباتی دارن که شما میتونید بهشون مراجعه کنید. اکثر بانک های استرالیا الان اخیراً تو این چند سال گذشته بانک‌های اینترنتی هستن که هیچ شعبه‌ای ندارن، یعنی برانچلس هستن. معمولاً بانک‌های بزرگ استرالیا به دلیل اینکه شرکای خارجی دارن یا تو کشورهای دیگه شعبه دارن حساسیتشون نسبت به یه سری مسائل مثلا همین نشنالیتی ایرانی بیشتر از بانک‌های کوچیکی هستش که به صورت لوکال یا دامستیک دارن کار می‌کنن. توصیه میشه که اگر که مشتری نیاز به رد و بدل کردن پول به صورت کش داره توی یکی از این بانک‌های اصلی حساب باز بکنن و در کنارش یه حساب توی یکی یا چند تا از این حساب بانک‌های فرعی هم داشته باشن. تمام خدماتی که بانک‌های اصلی به مشتری ها میدن رو تقریبا بانک‌های فرعی یا بانک‌های برانچلس هم به مشتری‌ها میدن، از کارت بانکی، وام و چیزهای دیگه. تفاوت آنچنانی ندارن. توصیه میشه در کنار افتتاح حساب توی بانک‌های شعبدار یا بانک‌های اصلی، مشتری حتما تو بانک‌های فرعی هم حساب داشته باشن و یه تعداد از تراکنش‌هاشون رو یا ورودی‌های پولشون رو تو اون حساب‌های بانک‌های فرعی نگهداری بکنن. برای اینکه بتونید بانک‌های استرالیا رو پیدا بکنید، میتونید به وبسایت افرا مراجعه بکنید. لیست تمام بانک‌های استرالیا هستن. بعضی از بانک‌ها بانک هستن، بعضیا کردیت یونیون هستن و چک‌های مختلفی از مؤسسات مالی تو استرالیا هست که لیست تمامشون به صورت آپدیت توی وبسایت افرا هست. و نکته مهمتر این هستش که تو همون وبسایت افرا شما میتونید پیدا بکنید که بانک مرکزی استرالیا پسنداز شما تو کدومی که از بانک‌ها رو به اندازه 250,000 دلار و با چه شرایطی گارانتی میکنه. بعضی از بانک‌ها که بانک‌های خارجی هستن و لیست اسامیشون در واقع تو افرا میتونه دیده بشه، بانک‌هایی هستن که بانک مرکزی استرالیا اونها رو برای پسندازهای شما گارانتی نمی‌کنه.
بله ممنونم. نکات مهمی رو راجع به افتتاح حساب گفتین. حالا در مورد تو پروسه کار چطوری حساب رو ما اصلاً مینتیننسش بکنیم، نگهداری بکنیم که اتفاقی برای حسابمون نیفته، حسابمون بسته نشه؟ راجع به این هم اگر توضیح بدین ممنون میشه.
ببینید نگهداری حساب‌های بانکی بحث بسیار پیچیده است و مستلزم این هستش که واقعاً ما بدونیم که پالیسی بانک‌ها در خصوص انواع تراکنش‌ها افراد مختلف و چیزهای دیگه به چه صورت است. متاسفانه دسترسی ما به این پالیسی‌ها نداریم و نکاتی رو که خدمت شما عرض می‌کنیم فقط بر اساس فیدبکی هستش که از مشتری‌ها گرفتیم و تجربه‌ای که تو این سال‌ها نسبت به بسته شدن حساب‌های بانکی خودمون و مشتری‌های دیگه داشتیم فقط بر اساس همین تجربه است و در واقع به دیتابیس بانک‌ها و پالیسی‌هاشون ما اصلا دسترسی نداریم. ولی میتونم چند تا نکته خیلی مهم رو خدمتتون در این باره عرض بکنم که اگر رعایت بشه احتمال اینکه حساب‌های بانکی بسته بشه و به مشکل بخوره بسیار پایین میاد. یکی از نکات خیلی مهم این هستش که حتما مشتری‌ها سعی بکنن که تراکنش‌های اضافه توی حسابشون نداشته باشن و تعداد تراکنش‌هاشون رو کنترل کنن. مثلا اگر که یه زمانی قرار هستش که با یه صرافی معامله انجام بدن و مثلا 20,000 دلار استرالیا از صرافی خریداری کنن، حتما سعی بشه که همون 20,000 دلار توی یه تراکنش به حساب مشتری واریز بشه، تراکنش ها خورد نشه، تعداد تراکنش ها زیاد نشه. در مورد واریز های کش خیلی دقت داشته باشن. بانک های ترشولد 10,000 دلاری دارن که اگر که واریزی هایی که به حساب انجام میشه زیر 10,000 دلار باشه و مثلا توی بازه زمانی کوتاه مبلغ بزرگی به حساب مشتری به صورت کش واریز بشه و همش هم زیر 10,000 دلار باشه، عملا یعنی این که مسئولیت واریز هیچ کدوم از این تراکنش ها هیچ کسی قبول نکرده، چون زیر 10,000 دلار بانک ها از واریز کننده کش آیدی نمی گیرن و در نتیجه ممکنه این باعث بشه که حساب مشتری ها فلگ بشه. اگر قرار هست مخصوصا در مورد دارندگان ویزای بیزنسی یا کسایی که ممکنه یه ملکی رو تو ایران فروختن و میخوان به استرالیا بیارن، اگه قرار هستش که مقادیر بزرگی غیر معمولی به حسابشون واریز بشه، حتما بانک رو در جریان بذارن. حالا لزوما نیازیستش که مبدأ پول رو مشخص بکنن، ولی اینکه بانک بدونه که یه پول بزرگی داره میاد و مثلا به بانک بگن که ما یه ملکی فروختیم قرار هستش یه پولی برامون واریز بشه یا یه ارثی از اوورسیز به حسابمون واریز بشه یا مثلا به هر دلیل یه عدد بزرگی به حساب واریز بشه، یه نوتی اگر بانک سر حسابشون بذاره این بد نیستش که حالا در واقع مثلا بانک سورپرایز نشه از اینکه بعد از یه مدت خیلی طولانی که مبالغ کوچیکی به حساب مشتری به صورت روتین می اومده و بعد یه عدد بزرگی میاد. این از نظر بانک ممکنه غیر معمول باشه و باعث بشه که بانک حساس بشه نسبت به حساب. این گذاشتن نوت سر حساب و در واقع مطلع کردن بانک قبل از واریز میتونه مفید باشه در این زمینه. مشتری ها حتما سعی باید بکنن که کامیونیکیشنشون رو با بانک حفظ بکنن، چه به صورت ایمیل چه به صورت تلفن، یا آدرسی که توی بانک دارن همون آدرسی باشه که توش سکونت دارن، که اگر یه زمانی نامه از بانک در واقع فرستاده شد که خواستن راجع به تراکنشی یا هر چیزی سوال بکنن، حتما در دسترس بانک باشن که به موقع بتونن جواب بانک رو بدن. چون اگر بانک در واقع با مشتری تماس بگیره و نتونه پیداش بکنه، ممکن استش که مثلا توی ضرب الاجلی که برای مشتری گذاشته برای پاسخ دادن یا جابجایی پولش، مشتری نتونه در واقع اون خواسته بانک رو برآورده بکنه و به مشکل بر بخوره. خیلی دقت داشته باشن زمانی که دارن پولی رو به حساب واریز میکنن یا پولی به حسابشون میاد، تو قسمت‌های دیسکریپشن و رفرنس یا مسیج کلمات عجیب غریبی ننویسن، کلماتی مثل ایران، اکسچنج، ترانسفر یا یه چیزایی که ممکنه که سیستم‌های بانک نسبت بهش حساس باشن و باعث بشه که حسابشون فلگ بشه. سقف انتقال حساب‌های بانکیشون رو خیلی بالا نبرند و جابجایی خیلی بزرگ از حساباشون نداشته باشن. این نکته خیلی مهمی هستش که در واقع خیلی با بانک در خصوص افزایش سقف حساب کامیونیکیشن نداشته باشن، چون زمانی که شما سقف انتقال حساب بانکیتون رو بالا میبرید، عملا ریسک بانک رو از نظر فراد و چیزهای دیگه بالا میبرید و ممکن همین باعث حساسیت بانک نسبت به حساب شما بشه. کسایی که با ایران تجارت میکنن، بیزنس هایی که با ایران تجارت میکنن، باید خیلی دقت داشته باشن که لزوماً قرار نیستش که بانک متوجه بشه که این بیزنس داره با ایران کاری انجام میده. ممکنه بعضی از بانک ها زمانی که میخوان افتتاح حساب بکنن و یا نسبت به یه حساب مشکوک میشن، حتی وبسایت اون مجموعه بیزنسی رو چک بکنن. معمولا توصیه میشه که ردی از ایران توی لینکدین اون بیزنس یا وبسایتش نباشه بهتر هستش. نکته خیلی مهمی که مشتری‌ها باید رعایت بکنن این هستش که حداقل از حساب‌های بانکیشون تراکنش‌های بین‌المللی نداشته باشن که به صورت TT یا تلگرافیک ترانسفر هستش. اگر پولی قرار هستش که به یه جایی از دنیا بفرستن و یا از یه جایی دریافت بکنن، از خدمات صرافی ها استفاده بکنن، حالا چه صرافی های ایرانی چه صرافی های کشور دیگه، که در واقع حساسیت بانک ها رو نسبت به حسابشون بالا نبرن. مخصوصا تراکنش هایی که به دلار آمریکا انجام میشه در خصوص افرادی که ایرانی هستن، چه گیرنده و چه فرستنده، بسیار بانک ها حساس هستن و نه تنها خود بانک ها بلکه خزانه‌داری آمریکا ممکنه این تراکنش ها رو که به دلار آمریکا انجام میشه رصد بکنه. مخصوصا تراکنش‌های بین‌المللی به دلار آمریکا رو حداقل تا جایی که میتونن استفاده نکنن. توصیه میشه که مشتری‌ها وقتی توی بانکی حساب به دلار استرالیا باز میکنن، حداقل دنبال باز کردن حساب به ارزهای خارجی مثل یورو یا دلار آمریکا تو اون بانک نرن، چون همین مسئله باز کردن حساب‌های در واقع فارن کرنسی توی اون بانک ممکنه باعث بشه که بانک تو حساب اونها جستجو بکنه یا چیزایی که ممکنه راجع بک‌گراندشون چک بکنه، چون اینا حسابایی هستن که علل قاعده حسابهای غیر معمول به حساب میان و قطعا یه لول دیگه از کامپلاینس رو طلب میکنن. بهتر هست بانک ها رو تو این زمینه حساس نکنه. یعنی اگر که در واقع حسابی به دلار استرالیا توی بانکی دارن و اون بانک در واقع امکان داشتن حساب به دلار آمریکا و یورو داره، حداقل دنبالش نرن مگر اینکه واقعا نیاز داشته باشن. نکته بسیار مهم این هستش که زمان افتتاح حساب بانکی دقت داشته باشن نوع حسابی رو که میخوان باز بکنن مطابق باشه با مصرفی که از اون حساب میخوان داشته باشن. یعنی اگر دارن حساب پرسونال یا شخصی باز میکنن، به هیچ وجه استفاده بیزینسی از اون حساب نکنن. سعی بکنن که مخصوصا برای کسایی که عددهای بزرگ ممکنه بخوان داخل استرالیا بیارن، کل پولشون رو تو یک حساب و یک بانک نگهداری نکنن. اگر قرار هستش که عدد بزرگی در واقع وارد استرالیا بکنن یا اینجا نگهداری کنن، سعی کنن که تو هر بانکی یه مبلغ مشخصی نگهداری کنن. البته واقعا ما نمیدونیم که هر بانکی نسبت به چه عددی حساس هست، ولی نگهداری پول در بانک‌های مختلف چیزی هستش که توصیه میشه.
بله، خیلی ممنونم جناب کمیل پور از توضیحاتتون. موارد زیادی بوده شنیدیم که حساب‌های ایرانی‌ها بسته شده. دلیل این چی هستش؟ چرا حساب‌ها بسته میشه؟ چه کار بکنیم که از بسته شدن حساب‌ها جلوگیری بکنیم؟
خدمت شما عرضم که تمام نکاتی رو که تو قسمت نگهداری حساب‌های بانکی خدمت شما عرض کردم، نکاتی هستش که احتمال بسته شدن حساب‌های بانکی رو قطعا پایین میاره. مشتری‌ها خیلی باید دقت داشته باشن که همون نکته رو خدمتتون عرض کردم، اگر نوع حسابی رو که باز میکنن به صورت پرسونال هست، ازش استفاده بیزنسی نکنن. حالا نکته ای رو که در این زمینه باید عرض بکنم این هست. فرض بکنید که شما یه معامله ای رو با یه صرافی انجام میدید و اون صرافی از حساب اشخاص مختلف به حساب شما پول میزنه. اگر این به دفعات تکرار بشه، یعنی بانک ببینه که به حساب شما عددهای مختلف از حساب افراد مختلف واریز شده، بعضی وقتا به صورت کش واریز شده، بعضی وقتا از حساب افراد مختلف واریز شده، این باعث میشه که سیستم بانک فرض بکنه که شما دارید در درجه اول فرض بکنه که شما دارید از حساب پرسونالتون استفاده بیزنسی میکنید. خیلی وقتا تو اینجور مواقع بانک ها از مشتری ها سوال میکنن که مثلا شما نسبتتون با این افراد چی هست. اگر تعداد تراکنش ها محدود باشه، اینکه شما مثلا ارتباطی با اون افراد دارید میتونه منطقی باشه، ولی اگر که تعداد تراکنش ها زیاد باشه دیگه شما اصولا نمیتونید منطقی داشته باشید که خب من با تمام این افراد ارتباط دوستانه دارم و پولایی که رد و بدل شده دوستانه بوده، مخصوصا اگر که مقدار زیاد باشه. در نتیجه توصیه میشه که اگر قرار هستش که پولی به حساب شما بیاد، از حسابهای محدودی به حسابتون پول بیاد. اگر تعداد واریز کننده ها زیاد باشه، همونطور که عرض کردم، ممکنه فرض اول بانکین باشه که شما از حساب شخصیتون دارید استفاده بیزنسی میکنید و یا ازتون سوال کنه یا بدون سوال حساب بانکی شما رو ببند. نوع تراکنش ها و تعداد تراکنش ها همچنین که خدمت شما عرض کردم، این هم خیلی مهم هستش. تو همین توضیحی که قبل از این خدمتون عرض کردم راجع به تعداد افرادی که به حسابهای شما پول میزنن، نکته مهم این هستش که ممکنه که بعضی از این افرادی که شما به حسابشون پول میزنید یا به حساب شما پول میزنن، تو اون بانکی که الان شما حساب دارید فلگ شده باشن. به هر دلیلی ممکنه اون شخص از نظر بانک مشکوک باشه، یا حسابش توی اون بانک بسته شده باشه، یا حسابش اون بانک تحت نظر باشه. زمانی که شما یه تراکنشی به اون حساب میزنید یا اون شخص به حساب شما واریزی داره، عملا ممکنه حساب شما هم از نظر بانک زیر نظر گرفته بشه و حساسیت نسبت به حسابتون از طرف بانک ایجاد بشه. در نتیجه تعداد افرادی که به حسابتون واریز میکنن یا شما به حسابشون واریز میکنید، اگر کمتر باشه احتمال بسته شدن حساب بانکیتون و حساسیت بانک ها به شدت پایین میاد. مواردی بوده که مشتری ها زمانی که داخل ایران بودند و یا مسافرتی به ایران داشتن، سعی کردن که وارد حساب بانکیشون بشن یا وارد اپشون بشن یا جابجایی رو اونجا انجام بدن و بانک قطعا متوجه میشه که این افراد با آی پی ایران وارد شدن. مواردی بوده که به ما گفتن که باعث شده که بانک از مشتری خواسته که حسابش رو ببنده یا حداقل تا زمانی که داخل ایران هستش از حسابش استفاده نکنه، و همین که در واقع آی پی ایران رو بانک تشخیص میده باعث ممکنه بشه که حسابشون فلگ بشه و این چیز خوبی عملا تو حساب بانکیشون و رکوردشون تو بانک نیستش. اینو خیلی باید دقت داشته باشن. چیز جدیدی که در واقع بانک ها خیلی بهش حساس هستن و میدونید که بانک های استرالیا به هیچ وجه کریپتو فرندلی نیستن، یعنی رابطه خوبی با کریپتوکرنسی ندارن. خیلی وقتا ما شنیدیم از مشتری ها و دوستانمون که زمانی که به پلتفرم کریپتوکرنسی پولی رو انتقال دادن، بانک اون مبلغ رو هولد کرده، تلفنی باهاشون صحبت کرده و خیلی وقتا ممکنه که حسابشون زیر نظر گرفته بشه، ممکنه احتمال این که اصلا به همون دلیل حساب بسته بشه بعد از یه مدتی هست. در نتیجه خیلی باید دقت داشته باشن که تراکنش هاشون رو به این پلتفرم های کریپتوکرنسی به حداقل برسونن که حساسیت بانک ها نسبت به حسابشون کمتر بشه.
بله، خیلی ممنونم جناب کاملی پور از توضیحاتتون. اگر فکر میکنین که نکته دیگه‌ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نکته خاص جدیدی نیست، فقط من اگر بخوام خلاصه بکنم این که خیلی باید روی تراکنش‌های بانکیشون مشتری ها حساسیت داشته باشن، رو دیسکریپشن، افرادی که بهشون پول میزنن یا به حسابشون میاد، تعداد تراکنش‌هاشون، نوع واریز، سعی بکنن حتی مقدور به صورت کش نباشه، اگر کش هست بالای $10,000 انجام بشه و نکته خاص دیگه ای نیست. امیدواریم که مشکلات عضویت FATF ایران به زودی حل بشه و این حساسیت نسبت به حساب‌های ایرانی‌ها و تراکنش‌های ایرانی‌ها در تمام دنیا کم بشه و ایرانی‌ها بتونن با خیال راحت‌تری حساباشون رو باز بکنن و تراکنش‌هاشون انجام بدن.
ممنونم. ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان گرامیتون بودم.